درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، ساعت 15 در ایران است. بنیامین صدر هستم به همراه همکارم کامبیز کراماتی در روزی پرخبر که مهمترین خبر اون کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، گروه افراطی حماس است در شمال شهر تهران. کامبیز، چه خبر از واکنش‌های داخلی به این ماجرا؟
بله بنیامین، ببین واکنش‌های داخلی خیلی متنوع و داره همینجوری هم بیشتر و بیشتر میشه، اما اگر بخوایم به تمشون و فضای این واکنش رو توجه کنیم یک مقداری با هم دیگه متفاوت هستن. شاید اولین واکنش‌های صبح مثلا از طرف آقای پزشکیان و بعد به خصوص از طرف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خیلی تندتر بود. مثلا آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسما گفتش که با توجه به اینکه این اتفاق در حریم جمهوری اسلامی رخ داده، وظیفه ایران و وظیفه تهرانه که خونخواهی رو انجام بده.
اشاره کرد به مهمان بودن اسرائیل.
دقیقاً، بله. و در واقع خطونشون خیلی تندی برای اسرائیل کشو گفتش که مجازات اسرائیل با این کار زمینه یک مجازات خیلی سخت رو برای خودش فراهم کرده. آقای پزشکیان هم که خب تازه رئیس جمهور شده در ایران، اون هم واکنش تندی داشت و گفتش که این اقدام بزدلانه ای بوده از طرف اسرائیل و پشیمان خواهد شد از این کاری که کرده. سپاه پاسداران اولین نهادی بود که در واقع اصلا خبر این حادثه رو منتشر کرده بود. در یک بیانیه نسبتاً کوتاه بدون جزئیاتی فقط گفته بود که این اتفاق افتاده و وعده داده بود که در یک بیانیه دومی جزئیات بیشتری رو اعلام کنه و اطلاعاتی رو بده. این اولا زمانش طول کشید تا این بیانیه دوم بیاد و ثانیا وقتی که اومد اتفاقا نه تنها جزئیات چندانی توش نبود که فقط همون اطلاعاتی رو که از قبل بود در واقع به نوعی بازنشر کرد، کلیگویی بود و یک مقدار خط و نشانهای خیلی عمومی و کلی. اما نکته خیلی شاید جذاب و مهمی که توش بود این بودش که برخلاف پیام رهبر جمهوری اسلامی که گفت وظیفه ایران هست خونخواهی، در این بیانیه دوم سپاه مسئولیت خونخواهی بر جبهه مقاومت یعنی در واقع یک مقداری فاصله گرفتن از این داستان. در همین راستا به نوعی آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هم پیامی که داد، اون هم گفت تهران دنبال افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه نیست. یعنی باز به نوعی یک سیگنالی داد از این که مثلا فرض کنید که واکنشی شبیه واکنش قبلی که شلیک موشک به خاک اسرائیل بود و اینها احتمالش کم هست.
یعنی با این حساب هرچه که به جلو آمدیم بعد از پیام رهبر جمهوری اسلامی واکنش ها نرمتر شده
به نوعی. به نوعی یک مقداری از اون لحن تندشون کاسته شده.
اما اسرائیلی ها چه گفتن؟
خب اسرائیل هم جالبه. اسرائیل میدونیم که اصولا در تمام طول تاریخش همیشه یک سیاستی رو داشته که سیاست سکوت بوده، یعنی نه تایید میکرده و نه تکذیب اتفاقاتی رو که بهش منتسب میشده. بنابراین عبارت حمله منتسب به اسرائیل که از متواترترین به اصطلاح عباراتیه که در خبرهای این مدلی همیشه میشنیدیم. امروز هم تا این لحظه شاید بشه گفتش که رسمی هیچ مقام اسرائیلی این مسئولیت رو نپذیرفته. اما اول با دو تا در واقع اولین واکنش از سمت ارتش اسرائیل بود که اینا هم گفتن که ما داریم وضعیت رو ارزیابی میکنیم، نگفتن که ما بودیم یا نبودیم، به نوعی در راستای همون سیاست قبلی. بعد دو تا از وزرای تندروی اسرائیل، وزیر میراث و یک وزیر دیگه شون به خصوص آقای آمیخای ایلیاهو که همون وزیر میراثشون هست، در واقع گفتش که خب باز بدون اینکه بگه مسئولیتش رو مستقیم قبول کنه، گفتش که کشته شدن اسماعیل هنیه باعث میشه که دنیا تا حدی جای بهتری باشه. یا اون یکی وزیر پیامی که داده بود یک عکس رو در واقع از آقای هنیه منتشر کرده بود در مجمعی که در اون شعار مرگ بر اسرائیل داده می شد و بعد زیر اون از ضرب المثل انگلیسی، حالا به این مفهوم و با این مضمون که وقتی که داری برای چیزی آرزو میکنی بهش دوباره فکر کن، در واقع استفاده کرده بود. به نوعی گفته بود که خب مرگ بر اسرائیل میگفتین ولی نتیجهش این شد. اما شاید بشه گفتش که رسمی ترین واکنشی که تا الان داشتیم از سمت دفتر رسانه‌ای دولت اسرائیل بوده که اون هم در فیسبوک یک پست رو منتشر کردن، عکس آقای هنیه هستش و با گرافیک یک مهر روش خورده که این مهر متنش هست حذف شد. eliminated حذف شد، که خب این حذف وقتی از عبارت حذف شد استفاده میشه، به نوعی میشه تفسیر کرد که شاید به معنای پذیرش این مسئولیت باشه.
در واقع تلویحاً مقام‌های دولتی در سطوح بالا اشاره کردن به این ماجرا،
بله،
بدون اینکه حالا به طور رسمی اسرائیل اعلام بکنه. خب اما جامعه جهانی، کشورهای دیگه چه گفتن؟ قطر دیدم که واکنشی نشون داد.
آره دقیقاً، یعنی واکنش‌ها در جامعه جهانی که بسیار بسیار زیاد بوده، خیلی متنوع بوده. خب طبیعتاً تا اینجا ما از آمریکا و اتحادیه اروپا اینها هنوز واکنش مشخصی نداشتیم. حالا آمریکا شاید به خاطر فاصله زمانی باشه، اما اتحادیه اروپا عجیب هستش که تا الان واکنش نشه. اما غیر از این اکثر قریب به اتفاق کشورهایی که واکنششون دادن، حالا از چین و روسیه بگیریم تا کشورهای عربی و ترکیه و اینها، طبیعتاً محکوم کردن این اتفاق رو، حالا هر کدوم به نوعی. مثلا فرض کنید چین با یک لحن مسالمت جویانه تری گفته که خب ما طرفدار گفتگو هستیم و از خشونت به اصطلاح طرفداری نمی‌کنیم، علاقه این نداریم. روسیه گفته که این ممکنه منجر بشه به افزایش تنش‌ها در منطقه. اما به قطر که اشاره کردی، خب قطر خیلی جالبه دیگه. قطر همینجوری که می‌دونیم یکی از دو کشور اصلی هستش که در طول چند ماه گذشته نقش میانجی رو بین حماس و اسرائیل بازی می‌کرده، برای اینکه شاید بتونن یک آتش‌بسی رو برقرار کنن و گروگان‌های اسرائیلی هم
ظاهراً میزبان اسماعیل هنی هم بوده.
بله این در واقع دفتر سیاسی حماس در این سال در دوحه قطر بود، بنابراین در حقیقت اقامتگاه آقای هنی در دوحه بوده. صحبتی که امروز مطرح کردن خیلی جالب هست و شاید از بعد سیاسی روش میکنه یه جوری تلخ هستش. به اون همین هستش که خب آقای محمد بن عبدالرحمن که هم نخست وزیر قطر هست و هم وزیر خارجه و در واقع این گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه رو هم به اصطلاح پیش میبرده تو این مدت، گفته که خب الان به نظر میاد که دیگه باب گفتگو بسته شده، به خاطر اینکه وقتی دو طرف دارن با هم مذاکره میکنن، یکیشون میاد اون طرف مقابل رو میکشه، دیگه کی قراره با کی گفتگو کنه؟ و بنابراین به نوعی داره میگه که ممکنه پایان مذاکرات باشه، این مذاکره تعطیل شده باشه دیگه.
اما با این حساب، حالا ورزشکارهای اسرائیلی در فرانسه هم در المپیک پاریس ظاهرا بایستی که تدابیر امنیتی بیشتری رو براشون،
درسته؟ ببین، از قبل از اینکه این اتفاق بیفته و در آستانه المپیک خیلی صحبت‌ها و نگرانی‌هایی بودش، مبنی بر اینکه با توجه به این جنگ غزه و حالا انواع همدلی‌هایی که با مردم غزه در گوشه و کنار جهان و از جمله در خود فرانسه هم وجود داشته، خیلی این نگرانی مطرح بود که ممکنه اتفاقات امنیتی برای این ورزشکارها بیفته، به خصوص اینکه از طرف خودشون عنوان شده بود که ظاهرا تعدادی از این ورزشکارها و مربیاشون پیام‌هایی رو دریافت کرده بودن مبنی بر اینکه المپیک 1972 مونیخ رو فراموش نکنید یا براتون تکرار می‌کنیم. خب المپیک مونیخ برای شنوندگانی که ممکنه اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودن و ندونن، اتفاقی که میفته این هستش که گروهی به اسم پلنگ سیاه حمله میکنن از فلسطینی‌ها در اون المپیک و تعدادی از ورزشکاران اسرائیلی رو اونجا کشتن و تعدادی رو هم گروگان گرفتن. منتها این گروگانگیری، پلیس آلمانی که اون موقع آلمان غربی بود در واقع تلاش کرد که این گروگان‌ها رو آزاد کنه و این منجر شد که بقیه ورزشکارای اسرائیلی هم کشته بشن. اون موقع در چه خیلی حادثه تلخی برای المپیک خونباری بود و این پیام که دم المپیک به دست این ورزشکار برسه که اون رو براتون تکرار میشه، خیلی چیز ترسناکی است. الان و همین باعث شده بود که در واقع یک چیزی هولوش 2000 پلیس فرانسوی و البته شینبت خود اسرائیل داشتن از این نیروهای از ورزشکارهای اسرائیلی مراقبت میکردن. الان با این اتفاق احتمالاً نگرانی‌های امنیتی برای اونها بیشتر هم شده.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی در اینجا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما گزارش‌های بسیاری از قطع مکرر برق در بیمارستان‌های ایران از جمله لاهیجان و محلات نگرانی‌های جدی درباره تأثیر منفی این بحران رو بر سلامت بیماران ایجاد کرده. کیانوش فرید نگاهی کرده به این موزل و گرفتاری بیمارستان‌ها.
در پی ادامه قطع مکرر برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی منازل، گزارش‌ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق به بیمارستان‌های کشور است. پایگاه خبری تجارت نیوز روز یکشنبه 7 مرداد گزارش داد که قطعی برق در بیمارستان‌ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد. این گزارش به قطع شدن برق بیمارستان امام خمینی محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند بر اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از 15 دقیقه طول کشیده و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند. نگرانی از قطع برق در بیمارستان‌ها و پیامدهای جدی آن برای سلامت و عملکرد سیستم بهداشتی اما موضوع تازه‌ای هم نیست. هر سال با گرم‌تر شدن هوا و اختلال در تأمین برق، خاموشی مکرر و قطع برق در بیمارستان‌ها هم اتفاق می‌افتد. امری که مسئولان هرگز آن را نپذیرفتند و تأکید می‌کردند که شایع است و برق بیمارستان‌ها و مراکز حساس قطع نمی‌شود. اگر هم بشود برای بیمارستان‌ها با ژنراتورهای برق مستقل مشکلی پیش نخواهد آمد. اما کارکنان کادر درمان و مردم هر سال روایت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. در گزارش اخیر تجارت نیوز نیز آمده است که به خصوص بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها با مشکل فرسودگی تجهیزات پزشکی و ژنراتورهای برق مواجه هستند. یک پزشک در تهران هم که به دلایل امنیتی صدایش را در رادیو فردا بازخوانی کردیم، از معضلات کادر درمان و پزشکان در زمان قطعی برق می‌گوید.
من به عنوان یک پزشک که سالهای زیادی رو در بیمارستان کار میکنم، بارها شاهد قطع برق در هنگام شیفت کاری خودم بودم. اما خب خوشبختانه بیمارستانی که من کار میکنم مجهز به سیستم UPS یا همون دستگاه ذخیره برقه که وقتی برق قطع میشه چند ثانیه بعد مسئول تأسیسات UPS رو وصل میکنه. اما خب واقعیت اینه که همه بیمارستانها این تجهیزات رو ندارند. برخی به ویژه هرچه از پایتخت دورتر میشیم، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و یا کلینیک‌های بیشتری ساختمان‌هاشون و تجهیزاتشون و دستگاه‌هاشون فرسوده است یا حتی برخی فاقد دستگاه ذخیره برق هستند که خب خطرات خیلی جدی رو به دنبال داره و این خطرات بیشتر برای مریض‌هایی است که در ICU یا CCU هستند، چون تمام مریض‌ها باید مانیتورینگ بشن و تعدادیشون هم به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هستند که بعضی‌هاشون بیشتر میزان تنفس رو از طریق دستگاه میگیرند. برخی براشون این دستگاه حالت کمکی داره. در هر دو صورت قطع این دستگاه کار رو خیلی سخت میکنه. وقتی برق قطع میشه دستگاه شروع میکنه به بوق زدن که خیلی سریع دستگاه نشون میده اکسیژن محیط خون مریض پایین اومده. داشتیم مریضی که اکسیژنش باید روی 90 تا 95 باشه، میره روی 40 تا 45. خب خیلی خطرناکه و این یواش یواش بیمار رو به سمت مرگ مغزی میبره. ما سریع برق قسمت‌های دیگه رو کم می‌کنیم که فشار روی دستگاه نباشه و بتونه کار کنه و اگر نکنه گاهی مجبوریم دستگاه رو قطع کنیم و با دست به بیمار تنفس بدیم که خیلی سخته. هیچ وقت اینقدر پرستار در بخش نیست که بتونه به چند بیمار به صورت دستی اکسیژن برسونه.
این پزشک در ادامه به مشکلات اتاق عمل با قطع برق شهری اشاره کرد.
نمونه دیگه‌ای که ما داشتیم قطع برق در اتاق عمله که با اینکه دستگاه ژنراتور یا ذخیره برق به کار می‌افته، اما قدرت این رو نداره که همه قسمت‌ها رو پوشش بده. دستگاه مانیتور به بیمار وصل میشه، اما در اتاق عمل ما نیاز به نورهای بسیار قوی و تهویه قوی داریم که خب این دستگاه هم این قدرت رو نداره و ما عملاً درست نمی‌بینیم داریم چی کار می‌کنیم. شما تصور کنید برای جراحی دریچه قلب با اون بافت ظریف پیچیده وقتی نور به اندازه کافی نباشه، تهویه اتاق درست کار نکنه، میتونه عمل موفقیت آمیز باشه؟ هیچکی به اینها فکر نمیکنه.
به گفته این پزشک ماجرای قطع برق در بیمارستان ها هر سال تابستان اتفاق میافتد، کسی هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت و نه مدیران وزارت تولید و توزیع برق ایران.
مسائل زیاده و ما هر سال در تابستان ها با قطع برق روبرو میشیم و واقعا شرایط پرتنشی است برای کادر درمان، چون با جون آدم ها سر کار داریم اما کسی پاسخگو نیست، مدیریتی هم نیست. همه جای دنیا مثلا از نیروی خورشید استفاده میکنند، اینجا همه چی هست اما عملا کارایی نداره. مسئله قطع برق بیمارستان و مراکز درمانی هم خیلی جدیه. قطع برق منطقه‌ای رو از قبل اطلاع میدن که خب ما سعی میکنیم اون روزها مثلا عمل جراحی در بیمارستان انجام ندیم، اما اغلب این قطعی ها بدون اطلاع قبلیه، اما کسی مسئولیت قبول نمیکنه اگه اتفاقی هم بیفته. میگن دلیل قطع برق گرمای شدید و تغییرات جوی است، یا مصرف بیش از حد برق، یا کاهش ذخایر آبی. اما همین الان در همین تابستان شما ببینید چه میزان برق در ماه محرم در این